درباره اونس با قرآن صحبت میکنیم، به ویژه برای بچه ها و نوجوان ها. واقعیت اینه که آقای مومنی، اساسا بچه ها و هر چیزی که جذاب و زیبا باشه رغبت پیدا میکنن.
بله.
براشون جالبه. مثلا فکرشو بکنین که قرآن با صوت و صدای زیبا و دلشینی اگر به گوششون برسه، طبیعتا توجهشون جلب میشه نسبت به این صوت، نسبت به این لحن، نسبت به این صدا. و فکر کنم همینقدر برای سن اونها مثلا کافی باشه، همینقدر برای آغاز آشناییشون. یا کمی که بزرگتر میشن، وقتی با مفهوم داستان آشنا میشن، به اندازه فهمشون میتونیم بخشی از داستانهای قرآنی رو براشون بازگو کنیم. و باز در این مقطع سنی این داستانها که به ویژم درباره حیوانات هستن، مثل همون کتابی که شما امروز آوردید، میتونه براشون خیلی جذاب باشه.
دقیقا همینطوره. این مواردی که من برای امروز آوردم، یکیش همینه، انتخاب بریده تلاوتها با صوتهای خوش برای بچه‌ها، همین موردی که شما میگید. و اینکه بچه‌ها طبیعتاً قرائت‌های مجلسی که بعضاً از نیم ساعت شروع میشه و بیشتر هم ادامه پیدا میکنه، واقعاً بچه‌ها یعنی نه حوصله‌شو دارن و انقدر براشون جذابه. ولی اگر یه بریده‌های یکی دو دقیقه‌ای، چه از ترتیل چه از تلاوت‌های مجلسی، جدا بشه و بچه‌ها بشنون و کلاً همین شنیدن، و به خصوص اینکه اون صوت اون قاری جذاب باشه، به قول شما با هنر آمیخته شده باشه، خیلی تأثیر داره. این نکاتی که خانم کلتو فرمودن از جنس برگزاری مسابقات یا سرود و مجسمه سازی، خب نکات خیلی خوبیه، ولی شاید تو خانواده اجراش خیلی سخت باشه. یعنی برای پدر مادر،
مثلا اگه دو تا بچه، اگه دو تا بچه توی خانواده هستن، سه تا بچه اگه هستن، خواهر و برادر، یا حتی در دوره همیهای عیدی که مثلا حالا پشت سرشون گذاشتیم بیشترش رو، هر تعدادی که بچه هست، حالا به تناسب تعداد سوره هایی که حفظن یا هر چیزی که از قرآن میدونن، خب، یا حتی بتونن روخانی کنن یا داستانی از قرآن اگر میدونن، چرا خودش میتونه اتفاقا بهانه ای باشه برای شاد بودن در دور همی های خانوادگی که محتوا و مضمون قرآنی هم داره.
آره، نه من بیشتر اون قسمت عکاسی و مجسمه سازی و چیز تو ذهنم بود. این مواردی که میگی دقیقاً هم یعنی قابل استفاده است. من جمع خوانی، هم خوانی به جلسه قرآن رو نوشتم. یعنی همون جمع خوانی منظورم همین بود که همه با هم یه سوره ای رو بخونن.
بله.
یا اینکه همخوانی که یه سوره رو هر کسی یه آیهشو بخونه. یعنی تو بعضی خانواده ها، به خصوص بچه‌هایی که دارن سوره های کوچیک قرآن رو یاد میگیرن، تو ماشین در حال حرکت پدر خانواده اولین آیه رو میخونه، مادر آیه بعدی رو میخونه و همینطور این خوانش ادامه پیدا میکنه و با همین مدل میشه مسابقه برگزار کرد.
بله.
که کدوم یکی از بچه‌ها آیه بعدی رو درست میخونه یا کی میدونه بعد از این آیه چه آیه‌ایه، اینا کلا یه مقدمه‌ایه برای اون آشنایی بچه‌ها. یه نکته جالبی که حالا ما تو اسباب بازی بچه‌هامون داریم، شما دارید، یه اسباب بازی الان اومده که نرم افزار موبایلش هم هست، شما یه جمله ای رو که بهش میگی تکرار میکنه بعد یه زمانی.
بله.
یکی از کارهایی که شاید جالب باشه اینه که بعضی از آیه های قرآن رو به این کاراکتر بگی و اون تکرار کنه و بچه‌ها هم همین کار رو بکنن. در واقع با یه جور بازی کردن بچه‌ها با آیات بیشتری آشنا میشن و این شنیدنه تو ذهن بچه‌ها خیلی میمونه و تأثیر داره.
بسیار خوب. کتاب بهار از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. با توجه به اینکه بعضی بچه‌ها در یک دوره سنی از تکرار لذت میبرن، میتونیم برای آموزش قرآن به اونها از همین تکرار استفاده کنیم. مثلا بخش دلشینی از یک تلاوت زیبا رو به طور منظم در یک ساعت مشخص در خانه پخش کنیم، این پخش رو تکرار کنیم تا بچه‌ها به تکرار این آیه و به شنیدنش عادت کنن. حتی این میتونه به حفظ قرآن هم کمک کنه در بچه‌ها و به نوعی در وجود اونها نهادینه بشه.
انسان‌ها برای در میان گذاشتن برخی افکار خود با بسیاری از دوستانمان واهمه داریم.
البته اگر دقیق میان همه دوستانمان بگردیم، دوستی دانا را خواهیم یافت که میتواند ما را از افکار و اوهامی که بدان دچار می‌شویم رهایی دهد.
این دوست خوب همیشه خاموش کتاب است که به خوبی میتواند ما را همراهی کند.
کتاب خوب بخوانیم و جای خالی دوستان را با آن پر کنیم.
فرزندان خود را در خردسالی به فرا گرفتن آداب و آیین ما تشویق کن تا در بزرگسالی روشنایی چشم تو باشند. آدابی که طفل در خردسالی فراهم می آورد همچون نقشی است که در سنگ پایدار می ماند. این آداب چون گنجینه هایی هستند که همواره رشد و فزونی می یابند و دست حادثه نمی تواند در آن دگرگونی ایجاد کند.
نیمه شبه، امیر کوچولو خوابه، انگار داره خوابای خوب میبینه. یه لحظه لبخند میزنه، یه لحظه لبهاشو مثل قنچه ور میچینه. الان امیر کوچولو بیدار میشه. آخه یه ماهی میشه از رو عادت وقت سحر مثل فنر پریده نگاه کرده به عقربه ساعت. دیدین که اشتباه نمی کنم من؟ داره تکو می خوره، پس بیداره. میبینه همه تو خواب نازن، داد میزنه پاشید ساعت 4. باز میبینه هیچکی بیدار نمیشه. میگه پاشید به من سحری بدین، بی سحری سخت روزه گرفتن، بیان زیر کتری رو روشن کنی. باباش میگه
بخواب امیر کوچولو، ما همه خسته و خورد و خمیریم، بخواب تا موقع نماز بیدار شیم، قرار نیست که امروز روزه بگیریم.
امیر کوچولو مونده مات و مبهوت. میره عزیز جون رو صدا میکنه. عزیز جونم با چشم خوابالودش امیر کوچولو رو نگاه میکنه. عزیز میگه عیدت مبارک امیر. امیر میگه عید شما مبارک. بعدش عزیز امیر رو میخوابونه کنار خودش به روی تشک. امیر میگه چه عیدیه عزیز جون؟ عزیز میگه که عید مسلمینه، هر کسی که روزه هاشو گرفته این عید فطر براش خیلی شیرینه. امروز روز اول شواله و ماه رمضون امیر جونم تمومه. تو روز عید فطر روزه گرفتن برای ما مسلمونا حرومه. مگه ندیدی که دیشب هممون فطریه هامونو کنار گذاشتیم برای خوندن نماز جماعت با پدرت قرار مدار گذاشتیم؟ برو مامان بابات رو بیدار بکن، بگو پاشید که داره دیر میشه ها، باید نماز عید فطر بخونیم، میخواییم همه با هم بریم مصلا. امیر کوچولو رو ببین که داره صبح سحر با کل خانواده میره نماز عید فطر بخونه، زیبایی که چقدر امیر کوچولو شاده.
تشویق کردن بچه ها به یادگیری قرآن خیلی مهمه. درباره این تشویق برامون بگید آقای مومنی که چقدر میتونه ایجاد انگیزه مثبت و دلگرمی کنه برای بچه ها و چگونه باید باشه؟
ببینید قرآن خودش به لحاظ عظمت و فضیلت و اینا یه کارکردهایی داره خوندن و یادگیریش، یه جاهایی میشه به عنوان یک ابزار ازش استفاده کرد. این موردی که شما میگی دقیقاً همینطوره، قرآن یک ابزاری بشه برای جایزه گرفتن بچه‌ها، یعنی وقتی که استفاده ابزاری به اون معنی بدش نه، استفاده مثبت،
بهانه‌ای باشه برای این کار.
دقیقاً بچه‌ها میتونن با قرآن خوندن جایزه بگیرن و این یه حسن خوبی داره و حس خوبی به قرآن پیدا میکنن، یعنی قرآن رو یه بهانه برای مرحله بعد میبینن. یه گزینه دیگه‌ای که وجود داره اعتماد به نفسه. وقتی بچه‌ها بتونن قرآن بخونن، تو جمع مورد تشویق واقع بشن، در واقع به بهانه قرآن خوندن تمرین اعتماد به نفس میکنن و اینکه اعتماد به نفسشون میره بالا و اون حس خوشایند و قدرتی که به خصوص در بین همسالان، یعنی بچه‌های تا 10 سال و 12 سال که اوایلش خیلی سختشونه، معمولا خجالتی اند، دیر ارتباط برقرار میکنن، با خوندن قرآن با همون نگاه بهانه کلا جریان اعتماد به نفس توشون خیلی تقویت میشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که بچه‌ها معمولا یه درصدی از خوشایندی داره دیده شدنشون، صدای خودشون، تصویر خودشون، خیلی حس خوبی دارن اگر آیات قرآن رو با صدای خودشون بشنون، یعنی این صدا رو ضبط کنیم تو ماشین پخش کنیم. این کار ما انجام دادیم، ما با آیه قرآن، این دقیقاً اینکه وقتی که پسرم داشت قرآن یاد می‌گرفت صداشو ضبط کردیم و این خیلی کمک کرد که پیش بره.
دقیقاً
یا اولین باری که نماز خوند مامانش فیلم گرفت و مثلا تو این گروه‌های خانوادگی فرستاد، کلا هر کی که می‌دیدش گفت وای سید حسین تو چقدر خوب نماز می‌خونی، یعنی خیلی حس خوبی داشت. این مدل استفاده به قول شما بهانه‌ای و حالا به تعبیر من ابزاری خیلی تأثیر داره تو ارتباط بچه‌ها با اون ابزار و وسیله‌ای که دارن ازش استفاده می‌کنن.
خیلی هم خوب، متشکرم. موج اف ام ردیف 106. کتاب بهار در این بهار دلگشا به شوق همراهی شما ورق می‌خورد. استفاده از قصه های قرآنی در انس هرچه بیشتر کودکان با کتاب آسمانی قرآن بسیار تأثیرگذاره و فکر میکنم به ویژه در سنین کمتر میتونه بهانه خوبی برای آشنایی هرچه بیشتر بچه ها با کتاب قرآن مبین باشه. جناب مومنی، صحبتهای پایانی شما رو بشنوید.
سلامت بشید. من یه نکته‌ای که به عنوان نکته عرض پایانی خدمتتون عرض کنم اینی که چرا باید از کودکی شروع کرد؟ این واقعیتش اینه که ما بزرگترها، یعنی آدم‌ها هر چی که بزرگتر میشن، ریشه چیزهایی که یاد گرفتن رو از کودکی دارن. یعنی ما بیشتر عادات خوب یا بد زندگیمون از کودکی داریم. حتی سازگاریمون با محیط، حتی تعاملمون با دیگران، بله. حتی عادت‌های غذایی همونطوری که تو بچگی باهاشون تعامل داشتن پدر و مادرها رعایت می‌کنن. قرآن هم از این دسته. وقتی بچه‌ها توی سنین خیلی کم عادت می‌کنن که قرآن رو بشنون یا قرآن رو بخونن، هر چی که بزرگتر میشن این عادت تو ذهنشون مونده، بله. و توی بزنگاه‌هایی که اتفاق مشابهی می‌افته و اون احساس نیاز براشون پیدا میشه یا فکر می‌کنن باید کاری انجام بدن، دقیقاً اون بزنگاه دوباره یادآور میشه که برن سراغ قرآن. و این خیلی دلیل مهمیه برای اینکه ما از سنین کم قرآن رو با بچه ها شروع کنیم. بعضی از این روانشناس حوزه تربیتی، حالا احتمالا شما شنیده باشید، حتی میگن مادرهایی که باردارن، یعنی هنوز بچهشون به دنیا نیومده، خودشون مؤانست داشته باشن با قرآن، و قرآن رو با صدا بخونن، یعنی با صوت بخونن. حتی مثلا من شنیدم بعضی سوره ها رو میگن 40 شب بخونن یا بعضی سوره ها رو یه مدت مشخصی بخونن، خیلی تو حس اون بچه تو دوران بعد از ولادتش، حتی تو جوانی و نوجوانی تأثیر داره. به خاطر اینکه اون بچه وقتی جنینه تو شکم مادرشه، هم درک داره، هم میشنوه، هم احساس داره، بله. و این خیلی کمک مهمی به بچه ها میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم همه ما بتونیم خودمون با کتاب نورانی قرآن بیشتر مأنوس باشیم و به تبع خودمون فرزندانمون هم انس بیشتری با قرآن بگیرن. ازتون خیلی متشکرم آقای مومنی. این روزهای خجسته رو بهتون تبریک میگم و خداحافظتون.
خدا نگهدار.
متشکرم که در این لحظه های لبریز از نور همراه ما بودید و کتاب بهار رو ورق زدید. امیدوارم این ایام بر شما خجسته باشه و خداحافظتون.
پر از برکت و خوبی گذشت، عید طلوع شادی و امیده، از آسمون بارون گل میباره، روز قشنگ عاشقی رسیده، روز قشنگ عاشقی رسیده. یه ماه خوب و مهربون تموم شد، ماهی که لحظه لحظه شد تو بودی، ماهی که سفره محبتت را رو به تمومی دلا گشودی، رو به تمومی دلا گشودی. تو تموم شد اما دلمون پر از نیازه، یمر مهمون نگاه توییم، سفره لطف تو همیشه بازه. رضای توه، چه حس خوبی داره این لحظه ها، تو با منی و غرق آرامشم، تو با منی، تو با منی ای خدا، ز زمین آسمون پر از شادیه، موسم شادیه، دلا مبارک، هلال ماه نو تو آسمونه، عید تموم عاشقا مبارک. زمین آسمون پر از شادیه، موسم شادیه، دلا مبارک، هلال ماه نو تو آسمونه، عید تموم عاشقا مبارک، عید تموم عاشقا مبارک.
دوازدهمین یادواره شهدای طاهرآباد کاشان. سخنران حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشغانیان. مداح محمد رضا بزری. زمان پنجشنبه 23 فروردین ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان مسجد جامع طاهرآباد در جوار امامزاده طاهر ابن محسن ابن امام زین العابدین علیه السلام. ستاد برگزاری یادواره شهدای طاهرآباد کاشان.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. در این گزارش در خصوص انفاق کردن می خواهیم صحبت کنیم با هموطنان گرامی. همراه ما باشید.
سکن خانم، نظر شما در مورد انفاق چیه؟
انفاق خب به حال الان بهترین ماه برای انفاق کردن، برای کمک به ایتام، کمک به فقرا. همون کاری که من خودم همین الان انجام دادم، یه خانمی هست که یه مبلغی خب بهش کمک می‌کنه، خب این خیر و برکتش تو زندگی خودمونم واقعا وارد میشه و به زندگیمون برکت میده، که خدا خودش میگه که با هر دست بدی و اگر هر مبلغی که کمک کنی به فقیری یا یتیمی 10 برابرش نصیبت میشه.
چرا انفاق میکنی؟ فقط برای اینکه برکت به زندگیتون برگرده؟
نه خب به حال هر کاری که آدم میکنه برای رضای خداه، این نتیجه اون کاریه که ما انجام میدیم، یعنی خدا میخواد نشون بده که چقدر نزدیکه به ما و میفهمه این کمکایی که ما میکنیم، و به حال ما انفاق هم در راه رضای خدا میکنیم که شاید یه توشه ای باشه برای آخرتم.
ان شاء الله. درود بر شما. خدا نگهدار. شما هم انفاق کردن یعنی چی؟
یعنی که آدم از هر چیزی که داشته باشه بتونه بخشش کنه، توانایی داشته باشه.
خب چه موقع شما بخشش می‌کنید؟
معمولا ماهی 1-2 بار.
به کیا می‌بخشید؟
مستحقی که تو محل خودمون هستن.
حالا چرا انفاق می‌کنید؟
برای اینکه بالاخره ما باید کمک کنیم به همنوع خودمون. حالا به همین دلیل.
بسیار خوب، سپاسگزارم. می‌خوام چند لحظه وقتتون بگیرم. می‌خوام ببینم نظر شما در مورد انفاق چیه؟
ببینید، بیشترین تأکیدی که سوره بقره شده رو انفاق بوده. مثلا آیات عجیبی انفاق داره که شما وقتی مطالعه میکنید پی میبرید که چه عظمتی داره انفاق کردن. همیشه میدونه انفاق فقط مسئله مالی نیستش، هر کمک کردن به هر آدم محتاجی، هر نیازمندی، چه کمک فکری باشه، کمک گدی باشه، هر کمک خودش انفاق حساب میشه. آیه 204 سوره بقره اینقدر اشاره کرده.
خود شما چقدر انفاق میکنید؟ در مورد چه چیزهایی به دیگران انفاق میکنید؟
چون که دستم بیاد، یعنی هر موقع زمینش پیش میاد اینو لطف خدا میدونم، نه اینکه بگم دارم مهنتی سر کسی میدارم، لطف خدا میدونم که این زمینه برای موجود دوباره که بتونم این سعو رو منتکب بشم انجام بدم. حالا هر چیزی که باشه، چه فکری باشه، چه مالی باشه، چه یدی باشه، ولی خب طبیعتاً زمینه غیر مالی بیشتر واسه من مصاحب پیش میاد. حتی شما میدونید برداشتن سنگ از دسته خیابونم خودشون انفاق حساب میشه، چون کمک کردن به دیگران هستش.
انفاق کردن چه تأثیری تو زندگی آدم میذاره؟
دیگه مسلما تأثیراتی داره که حالا ممکنه برای ما خیلیش ملموس نباشه. هر چیزی توی عالم یه تأثیری داره، حالا چه جنبه مثبتش هم جنبه منفی باشه، هیچ چیزی بی تأثیر نیستش. حتی همین که خدمتتون عرض کردم، برداشتن این سنگ قطعا میتونه جای دیگه مانع از سر ما برداره که خودمون ارتباط اینا رو به هم متوجه نمیشیم. حتی یه نمونهش این که شما اگه یه دونه انفاق بکنید ثوابش 700 برابر میشه. این آیه مستقیم خود قرآنه، سوره بقره، که 7 شاخه میشه هر انفاقی که میکنید و هر شاخه‌ش هم 100 تا ثمره میده که میشه 700 برابر ثوابش.
تعریفی که از انفاق دارید میشه برامون بفرمایید؟
پرسیدن از حضرت رسول که آره ما چی چیزی رو انفاق بکنیم؟ گفت هر چیزی رو که خیر باشه. همین خودم تذکرم کوچکترین چیز، حتی لبخند زدن به صورت یه نفر دیگه هم میتونه انفاق باشه. این کوچکترین مورد انفاق تا مورد بزرگتر که دیگه برای همه مشخص شده میتونه باشه.
نتیجه تو جامعه چیه؟
دلها رو به هم نزدیکتر میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. زنده
باشید. گفت و
شنود.
تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
وقتتون بخیر همراهان گرامی و عیدتون هم مبارک. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه حریر سخن باشید.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نزدم، آتش گرفتم از تو در صبحدم زدم.
شب امشب من گذار به دست خویشم، اسفا چون شرارم بیان بود، دیدم برد و هر کن مستم از مستی آن، دیده یه فتر گرد
حریر سخن. مشاعره رادیویی در پاسداشت زبان پارسی.
به نام خداوند،